آیا وهابیت را می شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟ به نظر شما وهابیت پاسخ به سوالات شما خواهد بود؟ وهابیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ارادت خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند، خانمها، آیان محترم که در گوشه و کنار این گیتی پهناور شبکه جهانی ولایت و برنامه سراب وهابیت رو برای دیدن انتخاب کردید. شب آرامی رو براتون آرزو میکنم، ایرانی های عزیز در هر کجا که هستید و همه بینندگان خوب ما که در گوشه و کنار کره خاکی هستن، اوقات و لحظات و ثانیه ها و دقایق خوبی رو براتون آرزو میکنم. امشب شب ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیهاست. این شب سراسر نور و معنویت رو به وجود مقدس آقامون، مولامون، امام زمان علیه السلام و خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان و ارادتمندان به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت عرض تبریک و تهنیت دارم و تبریک میگم به همه پرستاران خوب و دوست داشتنی و زحمت کش عزیزمون که در گوشه و کنار تلاش میکنن، زحمت میکشن، چه عزیزانی که در بیمارستان هستن و چه پرستاران بزرگواری که شاید در خانه از همسرشون، از پدر و مادر و از دیگران پرستاری میکنن. به همه اونها تبریک عرض میکنم. انشالله اجر همه شما با حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و آرزو میکنیم که انشالله شرایط فراهم بشه و امنیت کامل برقرار بشه و باز هم شیعیان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت بتونن با خیالی آسوده به سوریه و دمشق مشرف بشن و اونجا محله زینبیه و حرم حضرت زینب سلام الله علیها رو زیارت کنند. ما گم شده ایم و رهنما می خواهیم، ما گم شده ایم و رهنما می خواهیم، راهی به حریم کبریا می خواهیم. میلاد بزرگ زینب کبرا شد، تعجیل فرج را ز خدا می خواهیم.
گلی زلن گوشه یه چادر زهرا، شاخ شاخ گل می زلن گوشه یه چادره، دست دست مژده میدن دخترش اومده دنیا، دختر گل ها اومده زینت بابا اومده ثانیه زهرا اومده زینب کبرا اومده، زینب کبرا اومده. شاخه شاخه گل میزنن گوشه یه چادر زهرا، شاخه شاخه گل میزنن گوشه گوشه چادر دست دست مژده میدن دخترش اومده دنیا دختر گل ها اومده زینت بابا اومده سانیه زهرا اومده زینب کبرا اومده زینب کبرا اومده حسدک از آسمون عبد میخند برامون پوری ها لبخند میزند به شادی هل هل کنو به شادی هل هل کنو شاخه شاخه گل میزنن گوشه یه چادر زهرا
تو معنی عین و شین و قافی زینب چالوده اسمت و عفافی زینب دیدن تو را همیشه بر گرد حسین دیدن تو را همیشه بر گرد حسین او کعبه و تو در حال طوافی زینب میلاد آموزگار جهاد و صبوری و حیا و عفت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیه عرض می‌کنم. خب بازم تبریک میگم به شما، خیلی خوشحال هستیم که در این شب بسیار مبارک در خدمت شما هستیم و برنامه سراب وهابیت رو تقدیم حضور شما میکنیم. مثل همیشه امشب هم آمدیم با دست پر تقدیم حضور شما بکنیم برنامه ای که همیشه این شب یعنی شنبه شبها این لحظه شما منتظر هستید. به اتفاق کارشناسان عزیز برنامه و جمع زیادی از همکاران خوب من در برنامه و شبکه جهانی ولایت، عزیزانی که پشت دوربین هستن، دوستانی که در اتاق فرمان هستن، تلاش میکنن زحمت بکششن تا برنامه در خور شأن شما انشاءالله تقدیم حضور بشه. کارشناسان عزیز برنامه در استودیو هستن، حجت الاسلام و المسلمین حاجی عباسی. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت حضرت عالی جناب استاد روستایی و همه شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین. همچنین تبریک عرض می‌کنم میلاد عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت همه شما شیفتگان و عاشقان و محبین اهل بیت علیهم السلام.
خیلی متشکرم جناب استاد روستایی. سلام علیکم، عید بر شما هم مبارک باشه. ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و جناب استاد عباسی و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و میلاد حضرت زینب سلام الله علیها رو به بینندگان عزیز مخصوصا پرستاران عزیز این مذهب اسلامی تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم جناب استاد روستایی. وقتی که میبینیم که در گوشه و کنار این در واقع گیتی پهناور کره خاکی هر جا که جنایتی بر علیه مسلمانان اتفاق میفته، حملات تروریستی و انتحاری، خب میبینیم خیلی ها در گوشه و کنار محکوم میکنن، اما هیچ وقت ندیدیم که عکس عمل جدی از طرف وهابیت صورت بگیره و به جای اینکه پاسخ بگن به این اتفاقاتی که میفته، جواب بدن، محکوم بکنن، سعی میکنن که اتهام زنی جدیدی رو و شیوه جدیدی رو به کار ببرن. و یکی از چیزهایی که خیلی سعی میکنن تو این موقع ها ازش خوب استفاده کنن و سعی میکنن شبهه ایجاد بکنن، اتهام بزنن، بحث زیر سوال بودن عزاداری و جایگاه عزاداری برای وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت هست. و اخیرا هم ظاهرا توی یکی از این شبکه‌های وهابی عنوان کردن که این عزاداری ها موجب ترویج خشونت هست. واقعا ریشه این تفکرات و اندیشه ها از کجا شکل میگیره؟
ببینید جناب اسماعیلی، ما هفته گذشته خب جنایاتی رو که علیه شیعیان مظلوم پاکستان اتفاق افتاده بود رو بیان کردیم و راجع به این بحث کشتاری که وهابیت در سراسر دنیا انجام میده، چه علیه شیعیان مظلوم بحرین، چه علیه شیعیان مظلوم پاکستان و یا مردم مظلوم سوریه و دیگران، اینها رو مطالبی بیان کردیم. این آقایون به جای اینکه بیان پاسخی بدن، به جای اینکه بیان اعلام براءت بکنن از این جنایات وارده، شروع کردن به فرافکنی.
بله.
و خب بینندگان عزیز ما که بیننده این برنامه هستن و بینندگان احیانا بیننده بعضی شبکه‌های وهابی هستن، رفتار و اخلاق و اینها رو میدونن. هر روز برای اینکه خودشون رو نجات بدن میان به یه چیزی چنگ میزنن. یه مثال معروفی هست بین ما طلبه‌ها که میگن الغریق یتشبث به کل حشیش. یعنی آدمی که داره غرق میشه به هر خار و خاشاکی متوسل میشه، چنگ میزنه که نکنه مثلا این چوب ضعیف این خاشاک اینو نگرش داره، در حالی که خب غافل از اینه که این داره میره پایین، فایده نداره. خب این آقایون وهابی هم همینن. برای اینکه خودشون رو حفظ بکنن یه روزی میان مثلا از یزید دفاع میکنن، یه روز دیگه میمونه، خب نمیتونه بالاخره دست برداره از این استعمار، نمیتونه دست برداره از این جنایتی که صورت میگیره.
بله.
لذا میاد چیکار میکنه؟ نمیخواد اعلام براءت بکنه، میاد مجالس عزاداری شیعه رو پخش میکنه و بعد میگه که بله اینها ترویج خشونته. خب یکی نیست از این آقا بپرسه آقایی که تو میگی مجالس عزاداری شیعیان ترویج خشونته، کدوم یکی از این شیعیان بلند شدن بعد از شنیدن این روزه ها برن مثلا حتی یه وهابی رو بکشن، حتی یه وهابی رو تروریست باشن؟ کدومشون این کار کردن؟ کسی همچی کار نکرده. علاوه بر این، ما قبلا توی ایام محرم و سفر اقوالی از علمای اهل سنت پیرامون عزاداری رو بردیم، روزخانی های ابن جوزی بزرگ، ابوالفرج ابن جوزی، روزخانی نوش سبت ابن جوزی، اینا رو نقل کردیم. خب اون آقایون هم اومده بودن جنایات یزید و معاویه و امثال هم رو نقل کرده بودن. خب این آقایون هم اگه شما میخواید بگید بالاخره اینا ترویج خشونت کردن، خب کجا داریم در تاریخ آقا بعد از که ابن جوزی روزه خونده مردم سنی رفته باشن مثلا آدم کشی؟ کجا داریم ما؟ همچی چیزی که نداریم که.
درست.
در حالی که خب مجرم اصلی همین آقایون وهابی هن، میخوان فرافکنی کنن، میخوان بگن نمیخواد براءت بجویه، میاد میگه نه مجالات شما ترویج خشونته. اما پاسخی که من به این آقایون دارم که انقدر بی ارزشه، من نمیخوام حتی اسمشون رو ببرم، مثلا آدمی که اهل منطق و اهل درک و فهم هست ارزشی نداره اسم بردنش. پاسخی که من میخوام به اینا بدم، میخوام بگم که این شبه، این مدل فیلم بازی کردن قدیمی شده،
قبلا هم بوده، سابقه داشته.
آخه میگن که یه بنده خدایی شروع کرد جوک تعریف کردن، انتظار داشت بقیه بخندن. یه بنده خدایی در اومد گفت که ببین این که تو داری میگی برای شما جوکه، برای ما خاطره است. یعنی حالا این تاکتیک اینا فایده نداره، یه قدیمی شده. و این حنای که این شبکه به کار بالاخره برده و برای خودش درست کرده دیگه رنگی نداره. سالها که چه عرض کنم، قرنها قبل بعضی اومدن این چیزها رو مطرح کردن و ریشش هم چی بود؟ ریشش هم فقط دفاع از یزید و معاویه است. میخواد آقا پای اینا وسط کشیده نشه. به عنوان نمونه، ما شخصیتی داریم از اهل سنت به نام ابن حجر هیثمی که ایشون خیلی موضع تندی نسبت به یزید داره، یعنی واقع بینانه مطرح میکنه، بالاخره یا این جنایت کرده مطالبی بیان میکنه. در کتاب از سواق المحرقه میاد از امام محمد غزالی یه چیزی نقل میکنه، همین تاکتیکی که امروز اینا دارن ها، قرنها قبل غزالی به کار برده. خب اگر دوستان مونیتور منو نمایش بدن این رو زودتر من نشون بدم. ببینید، از سواق المحرقه به رد علی اهل بدع و زندقه و زندقه، شهاب الدین احمد ابن حجر هیثمی، این نویسنده کتاب ابن حجر، در این کتاب در صفحه 197 یه عبارتی رو میاد بیان میکنه که شبیه کار ایناست. شبیه ببینید، قال الغزالی، همینجایی که من خط کشیدم اگه بینندگان از دقت بفرمان، قال الغزالی و غیره، غزالی و غیر غزالی گفتن و یحرم علی الواعظ و غیره روایت مقتل الحسن و الحسین. خب میگه حرام سخنران و غیر سخنران، هر کی میخواد باشه، حالا معلم سر کلاس، هر کی است، حرام است بر روی منبر یا غیر منبر بیان کنه چه چیو؟ روایت مقتل الحسن و الحسین، روایت شهادت امام حسن و امام حسین، که امام حسن به دست معاویه به شهادت رسید و امام حسین هم به دست جزی میگه حرام بیان کنم و حکایاتهو و حکایاتی که رخ داده، وعده هایی که معاویه داد، وعده هایی که یزید داد، و ماجرا بین الصحابه من التشاجر و التخاصم، و حرامه که مشاجرات و دشمنی های صحابه رو هم مطرح بکنه. چرا آقای غزالی؟ چرا فلان شبکه؟ فَإِنَّهُ يُهَيِّجُ عَلَى بُغْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّنْفِيهِ، میگه این تهییج میکنه و تشویق میکنه مردم رو که کینه صحابه رو به دل بگیرن و نسبت به اونها طعن بزنن و اونها رو بالاخره بهشون ایراد وارد بکنن. و هم اعلام الدین، در حالی که این صحابه بزرگان دین هستن و ائمه و بالاخره علما دین رو از اونها روایت کرد. متشکرم استاد فرمان. ببینید اینجا امروزه دارن میگن آقا اینا تعویج خشونته، اون روزه اون آقا سرشو میگه، میگه حرام نقل کردن. چرا نقل این مسائل حرامه؟ چرا روزخانی ابا عبدالله رو حرام میدونه؟ چرا اون جنایتی که علیه آقا حسن مجتبی یا آقا ابا عبدالله علیه السلام رخ داده این رو حرام میدونه؟ میگه ببین اگر اینو گفتی باعث میشه پای یه سری آدم بکشه وسط مجرمین. ببینید ما قبلا هم گفتیم و من باز هم اعلام میکنم، همه بینندگان عزیز شبکه جهانی دولت بدانن شیعه با صحابه مشکلی نداره. ما اگر زیارت روز سه‌شنبه ما رو بخونین در کتاب مفاتیح الجنان، ببینید که در اونجا آمده سلام بر پیامبر و اهل بیت ایشان و علی اصحابه المنتجبین و بر اصحاب برگزیده پیامبر. ما با صحابه مشکل نداریم، ما حذیفه ابن یمان رو سر میگیریم، ما سلمان، ابوذر، مقداد، جابر، اینها رو خیلی قبول داریم، این افراد، ابو سعید خدری، اینا رو ما قبول داریم، اینا نیروهای خوب هستن و خیلی هم ما قبولشون داریم، دوستشون هم داریم این صحابه رو، اینا پایبند به امیرالمومنین علیه السلام بودن، اونا رو قبول داریم و خیلی از صحابه دیگه، حتی علمای ما اومدن کتاب نوشتن در مورد صحابه پیامبر که همراه امیرالمومنین علیه السلام بودن و خیلی هم اینها رو ازشون تعریف کردن، ما این رو قبول داریم. اما ما مشکلمون با امثال یزید و معاویه است، کسانی که میان و جنایاتی انجام میدن و آقای غزالی میگه آقا حرامه این روایت رو بگی، حرامه دشمنی های اینها رو بگی. چرا؟ چون باعث میشه که بالاخره مردم یه سری صحابه رو بهشون چیز بگن و اینا بزرگان دینن. خب کدوم دین؟ این دینی که اینجا آقای غزالی داره معرفی میکنه یا دینی که آقایونی در این شبکه ها به خاطر اون میان عزاداری اهل بیت رو زیر سوال میبرن، این دین امویه، دین بنی امیه است و اینا اتباع بنی امیه، شکی درش نیست. جالبه جناب اسماعیلی بدونید که علمای اهل سنت مثل این آقا فکر نمی کنن. خب و علمای اهل سنت حتی بعضی جاها که بعضی صحابه جرم های انجام دادن اون رو مطرح کردن، اما مقابل یزید وایستادن، مقابل یزید و امثال یزید وایستادن. حالا میگم صحابه همشون عادلن یه سری رو، ولی یه سری مثل یزید و معاویه و امثال اون رو مقابلشون ایستادن. به عنوان نمونه ببینید کتابیست به نام الکنا والاسماء، اینو کی نوشته؟ مسلم ابن حجاج نیشابوری، همین نویسنده صحیح مسلم. در کجا چاپ شده؟ المملکت العربیت و سعودیه الجامعت الاسلامیه بالمدینت منوره. آقا این در عربستان سعودی چاپ شده در دانشگاه اسلامی مدینه. خب نویسنده کیه؟ مسلم بن حجاج نیشابوری. محقق کتاب کیه؟ عبدالرحیم محمد احمد القشقری، این روی همچی اسمی داره. خب در جلد دوم این کتاب میاد از یه فردی نام میبره، جلد دوم صفحه 861.
درسته.
ببینید یه شخصی رو نام میبره به نام چی؟ ابو وهب ولید ابن عقبت ابن ابی معیط قرشی.
اصلا باب ابو وهب ها؟
بله. لهو صحبتون، میگه آقا این ولید ابن عقبه، حالا این ولید کیه؟ این برادر مادری عثمان ابن عفانه.
این همون وهبی چیزه؟ همون شخصی که حاکم کوفه بود یه مدت؟
بله بله بله، حالا میگیم در موردش. خب این آقا میگه لهو صحبه، یعنی این آقا صحابه است، خب از اصحاب پیغمبر. حالا بریم ببینیم همین مسلم ابن حجاج نیشابوری در صحیح مسلم پیرامون این آقا چی میگه. خب ببینید صحیح مسلم انتشارات بیت الافکار دولیه که در عربستان چاپ شده این کتاب، در صفحه 708 کتاب الحدود باب و حد الخمر. کتاب الحدود یعنی کتابی که حدود شرعی رو و اون احکام شرعی رو بیان میکنه. باب چی؟ باب حد خمر، یعنی آقا حد شرعی خمر چند تا زیان است؟
درست. اگه کسی شراب خورد.
بله، در این چاپ های یک جلدی صفحه 708. خب حدیث 1707 همین قسمتی که من مستطیل قرمز رنگی درش کشیدم. خب میرسه اینجا ابو ساسان میگه شهد تو عثمان ابن عفان، میگه من پیش عثمان بودم و اتاب و اتیب الولید، ولید آوردم، قد صلى الصبح ركعتين، نماز صبح دو رکعت خونده بود. ثم قال ازیدکم، بیشتر بخونم براتون. خب فشهد علیه رجلان، دو نفر شهادت دادن، احدهما همران، خب یکیش همران بود که شهادت داد انه شرب الخمر، گفت آقای ولید شراب خورده، و شهد آخر اون فرد دوم شهادت داد که انه رآه یتقیع، من عذر میخوام جناب اسماعیلی، نفر دوم شهادت داد که من دیدم این استفراغ میکرد، شراب و بالا میآورد. خب فقال عثمان انه لم یتقیع حتی شربها، این حتما شراب خورده که بعد بالا آورده، وگرنه بالا نمی آورد، همین حالت عادی آدمی که فرض کنید صبح اومده برای نماز صبح، خب دیشب غذا خورده، تا به حال حذف شده دیگه، چیزی نمونده که بخواد بالا بیاره. عثمان گفت که انه لم یتقیه حتی شربها، این حتما شراب خورده بعد استفراغ کرده. خب و بعدم در ادامه میگه یا علی قم فاجلته، یا علی بلند شو و این رو تازیانه بزن، که حالا در بعضی نقلا داره که خود امیرالمومنین تازیانه زد، بعضی نقلا داره عبدالله ابن جعفر رو از این صحبت ها. خب ببینید این امام مسلم ابن حجاج نیشابوریه، کسی که کتابش رو صحیح دارن کتاب بعد از قرآن میدانن، داره جنایت یه جرم یک صحابه رو میگه که آقا این آقای صحابه شراب خوری کرده. کی؟ ببین موقعی نیست که هنوز شراب حرام نشده، زمان عثمانه، حکومت عثمان. بله ما بعد از خلافت عمر بن خطاب سال 23 به بعد، این زمانی که شراب حرامه. حتی تو بعضی از نقل‌ها داریم که ولید گفت لأشربن و ان کان محرمتون، من اینو می‌نوشم حتی اگر حرام باشه، ولأشربنه علی رغم یه حالا عبارت عربیش کامل تو ذهنم نیست، که اینو می‌نوشم برای به خاک مالی دماغ کسی که اینو حرام میدونه.
آچه
اینطور، یعنی خداوند رو زیر سوال میبره، پیامبر زیر سوال میبره،
دشمنی با خدا در واقع.
بله دیگه. خب اما مسلم میاد اینو نقل میکنه. خب یعنی درست میگن صحابه عادلن، ولی اینجا یه نکته رو میگه. اما این آقایون امثال غزالی یا این شبکه ها برای این که اون عدالت صحابه رو حفظ کنن حاضر نیستن جنایت یزید گفته بشه، حاضر نیستن جنایت معاویه گفته بشه. خب چه اشکالی داره؟ مسلم اومده این رو بیان کرده. حالا آیا ببین داره میگه آخه درد اینجاست آقای اسماعیلی، میاد میگه که اینا هم اعلام الدین. کدوم دین؟ اگه دین نبویه پیغمبر شراب حرام میدونه، اگه دین نبویه پیغمبر فرمود که الحسن و الحسن سید و شباب اهل الجنه، اینا آقای جوانان بهشتن، اگه دین نبویه پیغمبر فرمود الحسن و الحسن امامان، قام و او قعدا، اینا هر دو امامن، چه صلح بکنن چه قیام بکنن، هر دو امامن. ما دنبال این دینیم یا دنبال پسر هند جگرخوار؟ خب این یک نمونه. نمونه دیگه تعبیر فاسق که در مورد همین آقای ولید اومده در کتاب سیر اعلام النبلا، شمس الدین ذهبی استوانه علم رجال اهل سنت، در جلد سوم که مؤسسه رساله بیروت چاپ کرده این کتاب رو، ببینید سیر اعلام النبلا شمس الدین ذهبی نویسنده است، جلد سوم چاپ مؤسسات رساله در بیروت. خب در اینجا در جلد صفحه 412 میخواد شرح حال ولید بن عقبه رو بگه. از 412 شروع میشه، در 413 و 414 مطالبی رو نقل میکنه تا میرسه به صفحه 415. خب به 415 که میرسه میگه ربا ابن ابی لیلا، یکی از صحابه است، ان الحکم، ان البته یه ابن ابی لیلا داریم که از تابعین و اتباع تابعینه و طبقه بعدی ابن ابی لیلا هم داریم از صحابه است، این عذر میخوام از صحابه نبوده این شخص، انا الحکم، انا سعید بن جبیر، انا ابن عباس، قال الولید قال الولید ابن عقبه علیان، ولید ابن عقبه به امیر المؤمنین علی علیه السلام عرض کرد که انا احد من چسنانن، همون تو ماجراییه که عثمان به حضرت امیر علیه السلام عرض کرد که یا علی بلند شو این رو حد بزن. همین که امیر المؤمنین علی علیه السلام اومد اینو حدش بزنه، گفت انا احد من چسنانن، نیزه من از تو تیزتره. بله من آره و ابسط لسانن، من همچین زبون من از شما گویاتره. و املع للکتیبه، کتیبه یه ابزار جنگیه، من از تو خلاصه میخواد بگه شجاعترم، جنگاورترم. فقال علی اسکت فانما انت فاسق، حرف نزن تو گناهکاری فاسقی. فنزلت افمن کان مؤمنن کمن کان فاسق، که حضرت در ادامه هستش که اصلا این آیه افمن کان مؤمنن کمن کان فاسق در مورد امثال ولید و امیرالمومنین نازل شده، خب که آقا اصلا مؤمن با فاسق قابل قیاس نیست، تو میخوای خودتو با من مقایسه بکنی. بعد شمس الدین ذهبی در ادامه میگه قلتو اسنادهو قوی. اگر دوستان یه لحظه دیگه تصویر رو نمایش بدن،
این آیه رو در واقع خودش خوند دیگه ها، از امیرالمومنین
خوندن و گفتن این آیه نازل شده. بله اسناد کردن، این آیه نازل شده، فنزلت این آیه نازل شده در مورد امثال من و تو، تو فاسقی. وقت من علی ابن ابی طالبم، من نفس پیغمبرم، من کسی هم که در منابع اهل سنت داریم که سمی علی امیرالمومنین و آدم بین الماء و تین، حضرت امیر اون موقع به عنوان امیرالمومنین ملقب شدن. این حرفا چیه؟ تو فاسق میگی از علی شجاع‌ترم؟
درست.
خب اسناده قوی، سند این مسئله قویه. خب متشکرم مسافران. ببینید اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام داره این فرد رو میگه فاسق. شمس الدین ذهبی هم میاره، شمس الدین ذهبی مثل غزالی و امثال این شبکه‌های تازه به دوران رسیده که یه سری بالاخره به قول آقای ملازده میگفت اینا پارچه فروش ورشکسته و یه سری بی سواد و اینا بالاخره دعوتگران مکارانه، اینجوری نیستن، اینجوری فکر نمی‌کرده. ببین ما اختلاف داریم، انتقاد داریم به جاش، ممکنه ما خیلی انتقاد با شمس الدین ذهبی داشته باشیم که قطعا داریم، اما به اینجا موزش موزه قشنگه، صاف داره بیان میکنه چرا آدم بیاد دین رو خراب بکنه برای حفظ یزید. حالا اگه یه آدم ارزشمندی بود خب کسی میگه ارزشمند. خب اما یه نکته میخوام بگم آقای اسماعیلی که فکر میکنم به عنوان آخرین نکته بگم، خیلی هم وقت گرفتم، فکر میکنم خیلی جالب باشه و برای خیلی بینندگانم تازگی داشته باشه. ببینید بارها شنیدید که اینا میان میگن شیخ الاسلام، شیخ الاسلام ابن تیمیه.
بله.
حتی جالبه وقتی به نفعشون نیست تابع شیخ الاسلامشون هم نیست. تابع شیخ الاسلامشون هم نیستن. چرا؟ ببینید حتی همون شیخ الاسلامشون که با اهل بیت مشکل داره، با خدا مشکل داره، با پیغمبر مشکل داره، همین آقای شیخ الاسلامشون، همین آقا، این آقا هم وقتی به این آقای ولید میرسه میگه بابا این دیگه فاسقه، دیگه یکی نمیشه گذشت. امویه ها، ولید امویه، از بنی امیه است، از اون طیفه، میگه یکی دیگه فاسقه، نمیشه ازش گذشت. ببین کجا میگه؟
بله کجا گفتین؟
بله کتاب مجموعه الفتاوا جلد هفتم الجزء السابع، در جلد هفتم صفحه 157 در بعضی از چاپ ها جلد 7 صفحه 248 در این چاپ جلد 7 صفحه 157 هستش. خب ببینید آیه رو میاره، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ای کسانی که ایمان آوردید اگر یه گناهکاری خبری آورد جستجو بکنید، قبول نکنید همینجوری. میگه و هذه الآیه نزلت فی الولید ابن عقبه، ای آیه در مورد ولید ابن عقبه نازل شده. و کان قد کذب فیما اخبر، و کان قد کذب فیما اخبر، آقا ولید دروغ گفت، دروغ گفت. همین ابن تیمیه داره اینو میگه،
یعنی حتی... این آیه همون زمان، زمان پیغمبر.
بله. نازل شد، این آقا نازل شد، این آقای شرافت. خب ببینید اینجا حتی ابن تیمیه هم با اینکه با عدالت صحابه عائله، ولی دیگه بعضی از افراد نمیتونه میگه با این دیگه خلافکاره، این دیگه پرونده داره تو دادگاه به قول معروف، این اینجوریه. حالا اما این آقایون برای حفظ یزید میگه آقا عزاداری این ترویج خشونته. خب مرد حسابی حرفا چیه میزنی؟ شما یه نمونه به ما نشون بده یه نفر از اینا رفته شو آدم کشته باشه، اما ما بیا اصلا کتاب ها بهت نشون میدیم، حتی خودشون کتاب نوشتن. زمین جنایت خودشون که حالا انشاءالله در ادامه برنامه مطالبی بیان خواهد
شد. آقا خیلی ممنون و متشکر هستم، دست شما در نکنه. جناب آقای عباسی، وقتی که نگاه میکنیم به همون دوره اول شکلگیری در واقع وهابیت که محمد ابن سعود و محمد ابن عبدالوهاب اینها بودن، یه سری حمله ها و جنایت هایی رو در واقع در تاریخ اینها ثبت شده که انجام دادن. میخوایم یک نگاهی داشته باشیم به این حمله ها، جنایت ها، اولا بفهمیم چی بوده و ثانیا خودشون پذیرفتن، قبول دارن، جای اومده یا خیر.
بله، خدمت شما و بینندگان عزیزمون عرض کنم که وهابیت، جلسه گذاشتم اشاره داشتیم که وهابیت از ابتدا با خون آغاز کرده و اصلا این نطفه نامشروع نطفه است که با خون و جنایت و قتل و غارت بسته شده. این مسیر و این ابزاری بوده برای وهابیت. یعنی وهابیت رشد پیدا نکرد با علم، رشد پیدا نکرد با منطق، رشد پیدا نکرد با بحث‌های علمی و مناظرات و گفتگوها، بلکه از ابتدا با ضربت شمشیر و با زور و استفاده از این قوا بود. خب در آغاز وهابیت، زمانی که محمد ابن سعود با محمد ابن عبدالوهاب با هم دیگه قرارداد می‌بندند و دولت اول سعودی رو در درعیه تشکیل میدن در سال 1157 هجری قمری، خب درعیه یک شهر کوچکه. یعنی درعیه رو حالا تصاویر رو خدمت بینندگان تقدیم خواهیم کرد، درعیه یک شهر فوق العاده کوچکه، یعنی جای مهمی در عربستان به حساب نمیاد. اینها از درعیه آغاز کردن. هفته گذشتم اشاره کردیم که شرط محمد ابن سعود برای همکاری با محمد عبدالوهاب این بود که با خراج و پولهایی که از مردم درعیه میگیره کاری نداشته باشه، که بعد محمد عبدالوهاب گفت نه، با اونا کاری ندارم، بیشتر از اونم گیره تو خواهد آمد در این همکاری که انجام میدی. خب اینا شروع کردن حمله کردن به مناطق مختلف اطراف خودشون، به روستاها و شهرهایی که اطرافشون بود. و جالبه بعد در ادامه بسنده حتی به این شهرها هم نمی کنه. این شهرها خیلی زیاده، یعنی شهرهای ریاض و مناطق اطراف ریاض که نزدیک به درعیه بوده، مناطق مربوط به طائف، مربوط به مکه، مربوط به مدینه، آروم آروم سعی میکنن که کل سرزمین حجاز رو، نجد و حجاز و حوالی اون رو بگیرن، چون به هیچ عنوان اسم عربستان سعودی نبوده. اسم در دولت دوم سعودی تبدیل به عربستان سعودی شد که اونم اسناد هست، انشاءالله در آینده بیان خواهیم کرد که اینا اومدن اسم رو تغییر دادن. خب ببینید این حملاتی که انجام میدادن، افراد زیادی تو این حملات کشته میشدن، تعداد زیادی در این حملات کشته میشدن و شهرها رو با زور، چون به هر حال شهرها حاکم داشتن اون زمان، این مناطق اکثرا تحت تصرف دولت عثمانی بود، حاکم داشتن، حکومت داشتن، رفت آمد داشتن، مسائل چی داشتن، اینا شروع کردن حمله کردن و شهرهای مختلف رو تصرف کردن، که در کتب خودشون هم اشاره به این حمله ها و اشاره به این جنایت ها شده. من زودتر بحثم رو ارائه بدم. کتابی هست قبلا هم بهش استناد کردیم، امام التوحید، شیخ محمد ابن عبدالوهاب، الدعوه و دوله، دعوت او و دولت او، در این کتاب بحث شده نسبت بهش، که کتاب به تایید بنباز هم رسیده. دو تا از وهابی و احمد القطان و محمد طاهر از زین نوشتن و به تایید بنباز هم به اصطلاح رسیده. در این کتاب در صفحه 57 که مرحله اول دولت وهابی رو در این کتاب به نمایش میگذاره، صفحه 57 میگه المرحله الاولى که از سال 1158 تا 1229 رو اینجا ذکر کرده، اتفاقات رو آورده. خب در اینجا چه مطلبی رو آورده؟ بعد میگه من هذه القرية المتواضعة، از این قریه متواضع که تواضع کرد نسبت به حاکمیت اینها درعیه، بدأت جیوش الاخوان تجهز نفسها لغزو البلاد المجاورة للدرعیه، شروع کردن خلاصه تجهیز کردن قوا برای حمله به مناطق اطراف درعیه. ولم تنتظر طویلا فقط بدعت الجهاد منذ سنه، جهاد خلاصه آغاز شد در سال 159 هجری قمری، و ذالکه فی سنت تالیه لوصول شیخ الی درعیه. این سال بعد از سالی بود که به اصطلاح شیخ به درعیه رسید، ما ندرها به درعیه رسید. بعد هم شروع میکنه، خلاصه قانت اول غزوه لهم مؤلف من سبعه رجال و قد عادوا سالمین غانمین. بعد میگه در سال 1160 رد اهل درعیه هجوم دهام ابن دواس از حاکمان عثمانی رو دفع کردن، الذی هاجم به اهل ریاض. بعد میگه دو مرتبه در سال 1161 عدست وقت البنیه و حضر عثمان ابن معمر امیر العیینه الی جان محمد ابن سعود، و در سال 1161 هم این اتفاق میفته. و ابنیه در سال 1163 جدد امیر محمد ابن سعود هجومه علی ریاض، در این سال به ریاض حمله میکنن. و استمرت المعارک المتلاحقه الا ان فتحوها، میگه این استمرار پیدا میکنه جنگ ها تا اینکه فتح میکنن ریاض در سال 1187. اندما هازمها امیر عبدالعزیز و به ذالکه انتعد هازل حد بین ابن دواس و امراء البیت السعودی. یه جنگ طولانی میشه تا 1187 که در اونجا امیر عبدالعزیز میاد فتح میکنه. بعد جالبه میگه بعد اندامت مدت سبع و اشرین سنه، 27 سال جنگیدن تا ریاض رو فتح کردن. بعد میگه کشته ها از اهل ریاض 2800 کشته بوده در اون دوره. این کتابی که کتاب خود وهابیه نوشته این رو،
درست.
در اون دوره 2800 و من اهل ریاض قتیل و من الموحدین 1700 تا کشته. 1700 تا از این طرف از موحدین، از اون طرف میگه اهل ریاض، نه اهل ریاض مسلمون به حساب نمیاره. این طرف میگه موحدین، در جای دیگه دارن این ور میگن مسلمین، اون طرف میگن اهل فلان جا، اون طرف میگن مشرکین. این واضحه که اینا
در حالی که مسلمان بودن،
در حالی که مسلمان بودن، مسلمان زندگی میکردن، مسجد بوده و اصلا این منطقه ما نداشتیم غیر مسلمان. شهری به این عظمت بخواد اصلا غیر مسلمان باشه، مشرک باشه یا ادیان دیگه باشن، به این شکل یاد میکنه. خب این بحثی که من میخواستم اصل مطلب رو ارائه بدم، من اینجا یک سند معتبر از خود وهابیت دارم،
درسته،
که عمدن آوردم داخل استودیو. البته اسکن تصاویرم هست، من نشون خواهم داد، اما بزرگواران آشنا بشن با این کتابی که خود وهابیت این کتاب رو تألیف کرده. این کتاب هست، کتاب الاطلس تاریخی للمملکت العربیت سعودیه، اطلس تاریخی مملکت عربی سعودی.
درسته.
این کتاب که کتاب خیلی مفصلی هستش، اعداد و تنفیذ دائره الملک عبدالعزیز مرکز نظم المعلومات الجغرافیه، که خود حاکمیت عربستان این رو در سال 1419 جغبری 1999 میلادی آمده این کتاب رو ترتیب داده. و جالبه در تصویر، باز اگر صفحه اول کتاب رو داشته باشین، در اینجا آورده المملکت العربیت السعودیه الامانت العامه للاحتفال به مرور نعام علا تأسیس المملکت. یعنی جشن 100 سالگی تأسیس عربستان،
درسته.
که نام عربستان رو کردن عربستان، جشن 100 سالگی رو دارن برگزار میکنن به مرور نعام علا تأسیس المملکت. حالا خود این جشن 100 سالگی، جشن میلاد پیامبر رو گفتیم حرام میدونن، اینجا جشن 100 سالگی مملکت عربستان. و چاپ کننده هم دائره الملک عبدالعزیز، و این طرف هم اون لوگوی مخصوص 100 سالگی خلاصه،
درست.
عربستان سعودی که آمدن این رو گرفتن و این برنامه رو برگزار کردن. در این کتاب آمده از دو حاکم اول عربستان سعودی، از محمد ابن سعود در دوره اول. ببینید در این صفحه ابتدایی، اگر دوستان یک بار دیگه تصویر رو داشته باشن، در این صفحه مربوط به خود جلد، دولت به اصطلاح اول سعودی، دولت دوم سعودی، مملکت عربی سعودیه و حواشی رو ذکر کرده. در این کتاب از اولین حاکمیت عربستان در دوران محمد ابن سعود، سعودی اول،
درسته.
شروع کرده حملات رو و وقایع رو ذکر کردن تا اون آخری و همه رو بر اساس نقشه هایی که خودشون در آوردن و خودشون کار کردن اینها رو ارزم خدمتتون.
جنایت رو یه جورایی میپذیرن دیگه.
بله بله این حمله ها رو ما انجام دادیم، سند داره.
به جورایی شاید هم افتخار میکنن.
بله افتخار میکنن، افتخار اصلا در تاریخ در عنوان المشفی تاریخ وسط و نجد ابن غنام میگه که اسم کتاب اصلا این بودش عنوان المجد فی تاریخ بسطه و نجد، اون عنوان عظمت، اون شکوه و عظمتی که در تاریخ بسطه و نجد اتفاق افتاده اونم در این دوران و اون وقت خیلی راحت در اونجاها حمله ها رو، جنایت ها رو و اتفاقات رو ذکر میکنه. اگر تصویر مونیتور منو داشته باشم از روی مونیتور توضیح بدم. این یکی از نقشه هایی است که در صفحه 48 این کتاب که حالا باز من از روی کتاب هم نشون خواهم داد، در صفحه 48 این کتاب اومده و ذکر کرده. این جایی که میبینید از اونجا حمله ها اتفاق میفته، نقطه مرکزی این خط های سبز رنگ درعیه هستش، همون جایی که اینها حاکمیت رو آغاز کردن. این در اون دوران ابتدای حاکمیت، در ابتدای حاکمیت محمد ابن سعود، اینها آمدن از اینجا حملاتشون رو شکل دادن. ببینید یک حمله منطقه جراب دارن، یک حمله منطقه زلفا دارن، یک حمله منطقه حرمه دارن، یک حمله منطقه جلاجل دارن، یک حمله منطقه سایینا، همه مناطق مسلمان نشینه.
درست.
که اینا حمله میکنن، مردم رو میکشن، جنایت میکنن برای گرفتن این مناطق. مناطق دیگه خلاصه مفصل مناطقی هستش که آمدن و اینها حمله کردن و جنایت انجام دادن. این حملات ابتدایی است که حکومت آل سعود برای تثبیت خودش
و برای ریاض هم در واقع پایتخت این دوستان نبود.
نه 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 نه، ریاض به هیچ عنوان نه در اختیار اینا بوده و نه پای شهری بوده، که حالا حملات به ریاض رو هم تو تصاویر بعدی ما خواهیم داشت. من اگر بخوام از داخل خود این نقشه مفصلتر دوستان ما ببینن اون مطالبی رو که ما داریم بیان میکنیم، اگر تصویر دوربین رو داشته باشن، این نقشه بود که من خدمت دوستان در تصویر اسکن شده تقدیم کردم. تصویر حمله بود، در بالای این صفحه بود الدولت السعودیه الاولى محمد ابن سعود محمد المقرن، بعد سال رو و اتفاقات رو آورده و در این صفحه خلاصه کوچیک‌تر شده و کامل‌تر این حمله هستش که ابتداءً در این دوره، یعنی این تصویر فقط در دوره اول و در دوران محمد ابن سعود، یعنی اولین حمله هایی که اینها آمدن انجام دادن، چون هنوز نیروشون کم بوده، قواشون کم بوده،
زمانش هم کم بوده، همون سال
از سال 1158 آغاز شده، در همین بالا 1157 تا 1179 67-77 22 سال این خلاصه جنگ ها طول کشیده، این اتفاقات طول کشیده که در صفحه 48 و 49 این کتاب خلاصه تصاویر حمله و نقشه های حمله به مناطق مختلف رو، و جالب خودشون هم عنوان زدن در گوشه صفحه الحملات و الوقایع، حمله هایی که انجام شده و وقایعی که اتفاق افتاده.
درست.
این هم از خدمتتون این جنگ و این اتفاق که از جانب اینها ساماندهی شده. خب تصویر بعدی که ما داریم باز تصویری از حمله های اینها در این دوره هستش، یه مقداری مبسوط‌تر در صفحه 51 کتاب آمده، درعیه این گوشه تصویر، ببینید گوشه تصویر درعیه هست، از اینجا این حملات سوق داده شده، یه مقدار تصویر کامل‌تر اون هست که تا این مناطق یه مقداری دورتر، منتها اینا همه در یک محدوده است، زلفا و اگر خاطر بینندگان از اون باشه مولوی عبدالرحمن سربازی اشاره میکرد که میگفت اینها کسی رو مسلمان نمیدن، میگفتنش که سقوط و زلفا و تشرف هم للاسلام، که زلفا سقوط کرد و مردم اون مشرف به اسلام شدن، مردم مسلمان رو اینها به زور شمشیر مشرف به اسلام وهابی کردن، اسلام خودشون، که این هم منطقه زلفا هستش. خب ببینید این سراسر خلاصه جنگ و سراسر مقابله هست. در همین تصویر میبینید که یک حمله به ریاض هم، یعنی اینجا از درعیه که آغاز میشه، این پایین تر از اون ریاض هست، منفوهه و ریاض، که یک حمله هم خلاصه به ریاض اینجا داشتن و جالب این حملات رو خودشون در کنار تصویر تاریخ‌های دقیق این حملات و حمله‌ها رو که حالا مثلا دو مرحله به منفوه حمله شده ارزم خدمتون، حمله‌ای که به فقط زلفا دقیقاً اینها رو بر اساس سال خودشون جنگ‌ها و حمله‌ها رو ذکر کردن. این هم یکی از چیزی در حالا در حملات سعودی به ریاض در صفحه‌های بعد خودشون ذکر کردن که حالا ما حملات بعدی رو هم حتما ارزم خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. ببینید این بخشی از اون به اصطلاح جنایت هست، از اون اقدامی که اینها انجام دادن، یکی دوتا هم نیست، یعنی واقعا تعداد بسیار زیادی. اگر بالا باز این تصویر صفحه 50 کتاب هست، اگر دوستان ملاحظه بکنن این ابعاد مختلف و زوایای مختلف و جنگ‌های مختلفه که اینها فقط در همون دوره اول جنایات اینها 22 سال طول کشید. دوره اول سعودی نه، دوره اول منظور اولین پادشاه سعودی که محمد بن سعوده. دوره اول طولانی‌تر بوده. فقط در دوران پادشاه اول محمد بن سعود در 22 سال حاکمیت اون که از 1157 شروع میشه این همه جنگ و خونریزی اتفاق افتاده. این چیزایی که خودشون ذکر کردن، تعداد اینها ذکر نکردن، اما گهگداری مثل قضیه ریاض که یکی از جنگاست میگه 2800 تا از طرف مقابل از اهل ریاض کشته شدن. که ببینید این تصویر مونیتور رو اگر داشته باشین من تغییرات رو هم در اینجا ذکر بکنم. ببینید از درعیه در بالای تصویر گوشه میاد به این منطقه که منطقه ریاض هستش. حملاتی که از این منطقه، این فلش سبز رنگ حملاتی است که از جانب خلاصه محمد ابن سعود و محمد ابن عبدالوهاب حکومت پادشاه اول سعودی ذکر میشه. این علامتهایی که علامت زبدر هست مناطق مختلفی است که به اونها حمله اتفاق افتاده. که حالا بالای تصویر اگر دوستان این بخش تصویر رو بزرگ بکنن میبینن که دقیقاً آمده و وقایع رو و حوادث رو در اینجا ذکر کرده. بسیار ممنونم از کارگردان محترم برنامه که ببینید این دقیقاً آورده مثلا وقعه ریاض در چه سالی، وقعه و حوادث دیگه در چه سالی. اینها همونایی است که در اینجا با علامت زربدر اگر کنار تصویر رو هم دوستان داشته باشن نوشته مکانهای جنگ. این حالت فارسی سازی شده درسته. این هستش که ما روی این نقشه کاری انجام دادیم، این حالت فارسی سازی شده هستش. اما در صفحه 50 خود این کتاب باز اینها به شکل عربی ببینید ما اونجا آوردیم. حالا نگن که این کاری که ما انجام دادیم، اونجا ما در اونجا آوردیم اینجا مکان جنگ، مکانهای جنگ، اینجا آورده مواقع المعارک، جاهایی که جنگ درش اتفاق افتاده. همه این تصاویری که بینندگان عزیزم میبینن حالت ضربتر در اینجا وجود داره، اینها جاهاییست که درش جنگ اتفاق افتاده و در هر کدوم از اینا، یعنی هر یک ضربتری که شما در اینجا میبینید یک جنگ و یک خونریزی و کشتار بزرگ درش اتفاق افتاده.
درست.
این ماهیت وهابیته، این آغاز وهابیته. کسی که آقایون میان در شبکه ها میشینن میگن آقا بله یه دعوت توحیدی بوده، آقا دعوت توحیدی، شما میخوای بگی آقا شما کارت اشتباهه، مسلمانی داری به خطا میری، مسلمانی داری به خطا میری، فهم دارن اسلحه میبرن یارو میکشن بعد خلاصه بگن مسلمانی. یعنی تا شما نکشی طرفو طرف متوجه نمیشه، نمیشه جور دیگه متوجهش بکنی. بعدم چه ثمره ای داره شما بیایی با جنگ و کشتن افراد بخوای اونها رو متوجه اشتباهشون بکنی؟ اگر مسلمانن به بیراهه رفتن، امت پیغمبرن، انحرافی درشون وجود داره، تو باید با زبان لین با بیان خوب بگی آقا این انحراف وجود داره. اما اینکه شما حمله کردین و حمله های اینچنینی انجام و جنایات اینچنینی انجام دادین برای چی؟ برای همون نکته‌ای که گفت محمد ابن سعود گفت آقا من پولای غرامتای این شهر مال من باشه، برای این غرامت‌ها و برای اینها. و الان هم پشت پرده قتل‌ها، ترورها، جنایات، هم مسائل سیاسیشون وجود داره، هم مسائل مالی وجود داره، کسانی که دلال این بمب‌ها، این سلاح‌ها، این انفجارها هستن که دارن هر روز جنایتی رو رقم میزنن، مثل جنایتی که اخیراً در عراق بین الحرمین ابو عبدالله الحسین بمب منفجر کردن، برخی از عزیزان، از دوستان، از شیعیان امیرالمومنین، از ایرانی‌ها، کسانی که هم‌میهن ما هم بودن در اونجا به شهادت رسیدن، در سوریه، در پاکستان صدها و صدها جنایت رو دارن انجام میدن و این ساماندهی از جانب کسی نیست جز وهابیت با این پیشینه تاریخی.
درست. الان داشتم یه لحظه فکر میکردم آقای عباسی عزیز، دیدم اون موقع اینها حمله میکردن به مناطق مسلمان نشین، مسلمانان رو میکشتن، خونریزی میکردن، جنایت میکردن. الان هم داره دقیقا همین اتفاق میفته، یعنی هر جا که ما میبینیم اتفاق داره میفته، حمله انتحاری هست، بمب منفجر میکنن، از این اتفاقات باز هم همون اتفاق داره رخ میده و تکرار میشه.
خب چرا کار داشته باشن به غیر مسلمان ها؟ چرا کار داشته باشن؟ با غیر مسلمان ها تعامل دارن. آیات قرآن قاتل المشرکین مال مسلمان هاست. ما 300 تا آیه در مقابله با یهود نداریم در قرآن. 300 تا آیه در مقابله با یهود نداریم. نخوندن اینا قرآنو که 300 آیه اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، با این همه تأکید توی همین چند کلمه، اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، بعدش والذین اشرکوا، کسانی که مشرک شدن. اول یهود رو میگه، بعد اون وقت ما این آیات رو نداریم، اینا نداریم. یک دونه حمله بیارن در طول تاریخ به مناطق مثلا یهودی نشین باشه، به مناطقی که دیگر افراد وجود دارن، نه، اینا کارشون با مسلمان هاست، برخوردشون با مسلمان هاست. اینا آمدن فرقه ای برای تفرقه، آمدن برای ایجاد تفرقه، آمدن برای ضربه زدن به اسلام و مسلمان ها. خون مسلمان باید بی حرمت بشه. قبل از اینا یه جایی نمیدونم از دولت انگلستان جای شخص دیگری، گروه دیگری، یک مسلمان کشته میشد، به آشوب میکشیده میشد همه جا. اما اینا خون مسلمان رو بی حرمت که الان میشنیم آقا 100 نفر کجا کشته شدن، عادیه. اونقدر این کشتار اتفاق افتاده دیگه، اگر بگن آقا یه جای انفجار اتفاق افتاد یه نفر شهید شد، یه نفر شد تعجب میکنه. یه نفر، آقا یک نفر که داره شهید میشه، خانواده ای درگیر این قضیه ان، عده زیادی درگیر این قضیه ان. یک مؤمن قتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدین فیها، یه نفر رو متعمدن بکشی، آیه آوردیم یک نفر رو کسی متعمدن بکشه که انما قتل ناس جمیعا، همه مردم رو کشته، اینقدر این خون بی حرمت میشه که 100 نفر 200 نفر شما کشته میشه، تغییری در کسی ایجاد نمیشه.
درستی. خب بسیار جای تأسف و تأثر داره. حالا جناب استاد عباسی اشاره کردن به جنایاتی که در عراق اتفاق افتاده و البته باز هم میفته، یعنی تا وقتی که اینها هستن باید منتظر چنین جنایاتی هم باشی. اگه یادتون باشه در اسفند ماه حرم نورانی و ملکوتی حضرت سیدالشهدا سرشار بود از عشق و دلدادگی و افتتاح ذریح جدید و رونمایی و پرده برداری از ذریح جدیدی که به دستان با کفایت مردم ایران و با هدایای اونها و طلاهایی که هدیه کردن ساخته شد، انتقال پیدا کرد و اونجا نصب شد و الحمدلله باعث افتخار هست برای شیعیان و مسلمانان. روز قبلش یک حمله انتحاری اونجا صورت گرفت، تعدادی از عزیزانمون به شهادت رسیدن که در بین این عزیزانی که به شهادت رسیدن دو نفر هم ایرانی بودن. شهید حسین قدوسی، ایشون در همون 13 اسفند ماه ساعاتی در بیمارستان در کربلا به شهادت رسیدن و نفر بعدی هم آسد محسن رضازاده که ایشون هم 13 اسفند مجروح شدن و روز بعد 14 اسفند به شهادت رسیدن. آقای عباسی یک در واقع زحمت کشیدن، منزل این شهید بزرگوار رفتن، گفتگویی رو داشتن، کلیپی رو آماده کردن، کلیپ 2-0-1 رو با هم میبینیم و برمیگردیم.
بعد از میکنم خدمتون حضرت شهادت فرزندتون حاج حسین قدوسی رو، خدا انشالله که ایشون رو غریق رحمت کنه. چه سعادتی بالاتر از این که در بین الحرمین ابو عبدالله الحسین در کربلای معلا کسی اونجا خونش رو برای ابی عبدالله و در راه ابو عبدالله حسین علیه السلام و در راه خدا بده، چه فضیلتی و چه سعادتی بالاتر از این. خوشا به حال ایشون و خوشا به سعادت ایشون. انشاءالله خدا به شما اجر بده و خدا قصاص بکنه و عذاب بکنه قاتلین ایشون رو و مسببین ایشون رو، اون کسانی که پشت پرده فتوای به قتل مسلمان ها، فتوای به کشتار مسلمان ها میدن، هزینه میکنن اون دلارهای نفتی رو، اون پولهای آنچنانی رو در راه کشتن شیعیان امیرالمومنین، کشتار مسلمان ها، و دستشون در طول تاریخ آغشته به خون هزاران هزار نفر، صدها هزار نفر از مسلمانان به خصوص شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام بوده. ما از شبکه جهانی ولایت خدمت شما رسیدیم برای ابراز همدردی، عرض تسلیت. سلام ویژه حضرت آیت الله حسینی قزوینی رو خدمتتون دارم، عرض تسلیت دارم و امیدوارم که خدا به شما اجر بده، به صبر بده، به شما برادران بزرگوار ایشون، خانواده ایشون، مادر ایشون، همسر ایشون، فرزندان ایشون، انشاءالله خدا به جبران این ضایعه اجر کثیر و انشاءالله ایشون رو و همه ما رو از جمله مخلصان، نوکران و ارادتمندان به ابا عبدالله الحسین قرار بده و به ما توفیق محشور شدن و بودن در محضر ابا عبدالله حسین علیه السلام در قیامت عنایت بفرمایید.
عاشق حسین ما هم یک طلبه علاقمند و مشتاق زیارت ابا عبدالله علیه السلام، مشتاق زیارت ائمه علیهم السلام، عمره و عتبات عالیات اینها خیلی علاقمند بود. ایشون که به آرزویش رسید و امیدوار هستیم که انشاءالله خداوند درجات همه شهدا رو متعالی بفرماید و ما هم خدا را شاکر و سپاسگزار هستیم. این یک آبرویی است که به ما ایشون داد و افتخاری است برای ما و البته ما که لایق نیستیم، خود ایشون یک جوان شایسته و لایقی بود که توانست اون آرزویی که داشت در بین الحرمین در مقدس این مکان کربلا اونجا به شهادت برسه. امیدوار هستیم خدا انشاءالله درجات شما تعالی بفرماید و به مادر و همسر و فرزندانش اجر و صبر عنایت بفرماید.
من اخیراً تو اینترنت دیدم بعضی این قضیه مفتی فکر کنم قطر بود یا یکی از این کشورها بود که خیلی حالت تمسخر و استهزا گفته بود که آره در این جایی که شیعه ها بدون حرمین مینامند یه اتفاقی افتاده، نفر زخمی شدن. خب از دید اونها در واقع تعریفی برای محبت اهل بیت تو دیدگاه اونها نیست. اینا برگرفته از همون کینه هایی که از قبل بوده تو دلهاشون نسبت به آقا امیرالمومنین، که پیامبر فرمود به آقا امیرالمومنین که بعد از من تو سینه های مردم کینه هایی هستش که لا یبدونها الا بعدی، زغان فی صدور اقوام لا یبدونها الا بعدی. این کینه ها هنوز هم هست نسبت به آقا امیرالمومنین، که البته به خاطر شخصیت والای آقا امیرالمومنین، به خاطر این امتیازی که لا یحبه الا مؤمن، این کینه ها میبینیم که حتی ابن تیمیه چندین بار به صراحت انتقاد میکنه به آقا امیرالمومنین و مشهور هستش ایشون، یعنی ابن تیمیه ناسبی هسته، اونقدی که از حرفای او برداشت میشه هر جا هر امتیاز و فضیلتی به آقا امیرالمومنین به راحتی رد میکنه و تشکیک میکنه در اکثر فضل آقا امیرالمومنین. خب ثمرش هم این میشه، این فتواهایی که تابعین او این سلفی های فعلی میدن، به راحتی فتوای قتل مسلمین رو صادر میکنن در حالی که پیامبر فرمود بود نسبت الکفر الی المسلم کفرون، کسی که به هر حال شهادتان به زبان میاره و حتی ظاهر مسلمان هست شما به او بگی کافر، خودت کافر شدی. و در واقع تکفیر مردود هست در دیدگاه اهل بیت، در دیدگاه پیامبر اکرم. ما از شیعیان نداریم کسی از شیعیان بیاد فتوای به وجوب قتل بده بر سایر فرق. ما به هر حال رد میکنیم اعتقادات دیگران، ولی هیچ جایی نداریم که از علمای شیعه از سر اسلام تا به امروز کسی فتوای به قتل داده باشه، به وجوب قتل. ولی اینها به راحتی این فتواها صادر میکنه.
من اول یه پیامی یا صحبت که میخوام بکنم با کسایی که حرفهای این ارسان خودتون که مفتیان سعودی مفتیان وهابیت میشنون و گوش میکنن و پیروی میکنن در هر جای دنیا. ارسان خودتون که حالا من خودم چندی سفر که تو مکی بودم یا همین سفر که اواخر اونجا بودم، وقتی با اونو صحبت میکنی میبینی که نوع نگاهشون نسبت به شیعه، نسبت به زیارت، نسبت به نگاه ارسان خودتون که شیعیان به مسائل اسلام و اهل بیت یه جوری بر اونا ترسیم کردن که همین صفحه که ما اونجا بودن اونا میگفتن شما حسن و حسین رو خدا میدونید، علی رو خدا میدونید و برایشون یقین بود این حرف. و اینی که ما به سمت قبله نماز شعب نماز میخوردیم رو قبول نداشتن. یعنی با یک دروغها و یک ارسان خودتون حرفایی که اصلا ریش و اساسی نداره. خودم من اونجا دیدم که یک نفری به اشتباه مثلا به سمت بقی به اشتباه قبله فهم کرد که اون طرفی نمازون عکس رو بزرگ کردن بنر کرده بودن و نستا دادن به شیعه که شیعیان اینا رو به قبولشون نماز بخونن. مردمی که دارن حرفا رو گوش میکنن و بدون تحقیق و بدون علم میان حرفا اون رو فتواهای اینا رو پیروی میکنن و اونجور خودشون رو در این مسیر قرار میدن که خودشون رو به ضلالت به واقعا خسارت دنیا و آخرت، چون هم دنیاشو داغ میکنه خودش نابود میکنه هم آخرتش قطعا نابوده. اونها باید بدونن که اینطور نیست. اگر واقعا به این نگاه کنن که همون وهابیا اگر واقعا قرآن رو میخونن عمل میکنن، خود قرآن میگه بدترین دشمنان مسلمان ها یهودن، در حالی که اونا با یهود و مسیحیت کار ندارن و بیشترین حجم و هجومشون علیه شیعیانه.
اینا دختر خانم های شهید هستن؟
بله، ایشون مریم خانم هست دختر شهید حاج حسین ما که خیلی به من علاقه زیادی داره. من میگه که آقا جون منه، به بچه ها میگه که فقط آقا جون منه. جالب اینه که قبلا خیلی زیاد برای من نمیامد، ولی این چند وقت خیلی محبت عجیبی داره. از بیرون که میام بلافاصله میاد بغل من، منو میبوسه، محبت میکنه، میگه که آقا جون خودم هست. ماشاءالله. باز زیادی داره، خیلی دختر خوبی از این مریم خانم.
ماشاءالله. اون دختر خانم چی؟ ماشاءالله.
ایشون هم فاطمه خانم هستن که کلاس سوم هستند و حافظ یک جزء آخر قرآن 180 آیه از سوره بقره حافظ هستند. و تا حالا که مدرسه رفته تمام نمراتش 20 بوده و شاگرد اول و بسیار دختر موفق و فهمیده و به نماز و برنامه دینیش هم خیلی معتقد هست، پابند هست، دقیقاً سر اول وقت نماز میخونه، علاقه زیادی داره به مسائل دینی و مشغول هست. من برای حفظ قرآن تصمیم دارم انشاءالله حافظ کل بشن.
احسن. یه دستخطی هم دیدیم ما، نوشت نامه شما بود فاطمه خانم. خب چی نوشته بود برای بابا؟
نوشته بودم سلام بابا، چرا اول سه بار رفتید کربلا من رو نبردید، بعد دوباره در یه مکه 12 روزه رفتید من رو نبردید، بعد الان رفتی کربلا من رو نبردید.
سه سالشه شو؟
دو سال
نیم. فاطمه خانم الان هم دلت میخواد کربلا بری؟ تو ما الان مثلا بابا کربلا این اتفاق پیش اومده، تو نمیترسی یه موقع بری هم چه اتفاقی پیش بیاد؟
خیلی خوبه.
نمیشه بابا. واقعا الان یه سوالی که از این اهل سنت میشه پرسید اینه که اینا از علمایی که میگن برید خودتون رو بکشید میرید بهش اگه شیعه ها رو بکشید، در طول تاریخ یه دونه از این علماشون نشون بدن که خودش این کارو کرده باشه، اومده انتحاری کار کرده باشه. معلوم میشه که خودشون باور به این حرف ندارن. ما علمای شیعه اگر جهادی هست خودشون خط اول مقدم جهاد میرن، شهید میشن. چقدر از علما ما شهید داریم در راه جهاد به علیه کفر. فرض بگیریم سلمنا که به عقیده شما ما کافر هستیم، مثلا ما قتلمون واجب هست، این علمایی که این فتوا میدن یکیشون شما نشون بده که خودشون اومده باشن و خودشون رو کشته باشن تا ما رو بکشن. این به صدا برترین دلیل برای این هستش که حرف اینا باطله و در واقع با
خودشون
به این قضیه اعتقاد نداره.
خب دوستانم با هم دیدیم این بخش اولی بود که تقدیم حضور شما شد، خانواده شهید حاج حسین قدوسی، پدر بزرگوارشون، برادرانشون و دوتا فرزندشون مریم و فاطمه. و اون جمله که فاطمه خانم گفت واقعا دل هر کسی رو به درد میاره که این دختر هم عاشق شهادت و عاشق زیارت سید شهدا است. آیا با نکته دیگه هست تو این زمینه بفهمید؟
بله، در رابطه با شهادت ایشون، حالا دیگه بیرندگان عزیز ما دیدن، حالا ما یک از هزاران شهیدی که مظلومانه به دست وهابیت پلید به شهادت رسیدن، هر کدوم از اینها رو اگر امکانش می بود می رفتیم، خانواده ها رو می دیدیم، افراد رو می دیدیم، هر کدوم از اینها فرزندانی، خانواده‌ای، وقتی یک نفر رو از یک خانواده میگیرن، از یک جامعه میگیرن، جامعه‌ای که به خدمات او، به فکر او، به روحیه او نیاز داره، اینطور مظلومانه اون کسی که اومد این کار رو انجام داد به چی رسید؟ یک نفر رو آمدی کشتی در بین الحرمه، صدها زائر و هزاران زائر جایگزین او خواهد شد. مطلبی که برادر ایشون اشاره کرد که هر مقدار اینها فوت میکنن این آتش نورانی تر و درخشان تر میشه، برافروخته تر میشه. حالا تصویر شهادت ایشون هم بود، ما عرضم خدمتون دیگه داخل کلیپ نیاوردیم، اما تصویر هست اگر دوستان بتونن مونیتور من رو داشته باشن. این فیلم لحظه شهادت ایشونه که حالا این دا کیفیت پایین با موبایل گرفته شده، که ایشون دیگه بعد از اینکه ترکش و اون ضربت اصابت کرده، که جالب هم هست که پهلوی ایشون و از خدمتون دست راست ایشون و پهلوی ایشون هستش که آسیب دیده و ایشون رو بعد از اون به بیمارستان منتقل کردن. این مسیری است و این شیوهی است که شیوه وهابیت هست، یعنی تو رو با حرف نظرت رو عوض نمی کنم، با گفتار و با علم و با منطق نظرت رو عوض نمی کنم. پاسخ اونها به هر شخصی و هر کسی که یک مرام و مسلک صحیحی داره، مسلک خاصی داره، همین مسئله هستش و همین برخورد و همین جنایت هستش که از جانب اینها اتفاق افتاد. و این همیشه، حالا این بزرگواران خانواده ایشون گفتن که ما افتخار میکنیم به شهادت ایشون، بدونن وهابیون، تو قسمت های بعد هم شاید برخی از همین مطالب منعکس بشه، بدونن اینها که ما به هیچ عنوان عقب نشینی از اعتقادات نداریم. این همه اینها در کربلای معلا، در نجف اشرف، جاهای دیگه انفجار انجام دادن، انتحاری انجام دادن، اما همچنان شیعه محکم و معتقد و پابرجا و به هیچ عنوان تحت تأثیر این اقدامات اینها قرار نگرفته. فقط همون اون چیزی که هست همون شعری که خلاصه با این کارها عرض خود میبری و زحمت ما میداری، که حالا به هر حال پاسخ کودکان ایشون و خانواده ایشون و زحمات و سختی و مشقتی که برای اونها درست کرد رو، اینها باید در فردای قیامت پاسخگو باشن و پاسخگوی خون این شهیدان باشه.
خب خیلی متشکرم. ما بنا داشتیم که باز هم حالا برخی از جنایات دیگر وهابیت رو در طول تاریخ بهش اشاره بکنیم، حالا هم دوره اولی که محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود بودن و هم دوره‌های بعدی، منتها چون می‌خوایم که بخشی هم اختصاص بدیم، ما تقریبا 35 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه باقی نمونده، اختصاص بدیم به تلفن‌های شما عزیزانی که تماس میگیرید. حالا جناب استاد روستایی، اگر که شما صلاح بدونید یک اشاره کوتاه داشته باشید به دیگر جنایات، یا اینکه وقت رو در اختیار دوستان بیننده قرار بدیم، هر جور صلاح میدونید.
من خواهش می‌کنم عرض کنم که ببینید من یه نکته رو عرض بکنم، منتها وعده میدم که انشاءالله کاملش رو بعد از تعطیلات سال 92 این رو بیان بکنم. ببینید این آقایون وهابی برای رسیدن به هدف خودشون که محو اسلام هست از هیچ چیزی دریغ نمی کنه. حتی من در بعضی از فیلم ها دیدم که اینها داخل قرآن بمب گذاری کرده بودن، یعنی برگ های قرآن رو بخشش رو پاره کرده بودن و حالا در قرآن بمب گذاشته بودن، این بمب رو بسته بودن، برده بودن کجا؟ نجف اشرف که حرم امیرالمومنین رو علیه السلام اونجا رو منفجر بکنن. قرآن رو بردن که نفس پیغمبر رو منفجر کنن. قرآن رو بردن که علی که همیشه با قرآن علی یا مال قرآن
حرم
اون رو حرم اون شخصیت رو منفجر بکنن و از بین ببرن. اگر ما بارها و بارها به بینندگان عزیزمون گفتیم وهابیت به هیچ چیزی اعتقاد نداره، نه خدا، نه پیامبر، نه قرآن، نه اهل بیت، این ادعای کذافی نیست. ان شاء الله حالا ما در سال آینده باز جنایت بیشتر اینها رو نشون میدیم در همین رابطه با قرآن و دیگر مطالبی که هستش.
خب خیلی متشکرم. البته حالا امشب شب ولادت با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها است، ما خیلی بنا نداریم که بالاخره فضای منزل شما رو و دل شما رو به این شکل قرار بگیره، حالا قصه دار بشه اینها، ولی خب واقعا چاره ای نیست، یعنی باید این حقایق گفته بشه، باید همه مسلمانان عالم بدانند که این وهابیت چه جنایاتی داره انجام میده، با چه تفکری، با چه اندیشه‌ای و با چه راهکاری، از کی شروع شده و تا کی هم ادامه پیدا خواهد کرد. یک کلیپ جنایاتی که در پاکستان باز اتفاق افتاده من یادم هست که توی یکی از برنامه‌های گذشته خدمت شما تقدیم کردیم، این رو هم ببینیم، برمیگردیم ان شاء الله پاسخگوی تلفن‌های شما عزیزان بیننده و خوب و دوست داشتنی برنامه سراب وهابیت خواهیم بود. کلیپ 202 رو همکاران عزیزم لطف کردن پخش کردن.
من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا
ايتام اول محمد در پاکستان قتل عام می شود، قتل عام می شود. اینها که کشته می شود، زن و مرد، صغیر و کبیر، اینها جرمشون چیست؟ فقط در اثر انتصاب به اون مقام این روزگار رو میبینن. آیا ما چه کردیم؟ در مقابل چه عکس العملی نشون دادی؟ در بحرین بر این ایتام چه می گذرد؟
اخیراً در کراچی یک جنایت بزرگ دیگری واقع شد. مدتی قبل در کویته پاکستان بود که اون جنایت عظیم واقع شد از سوی وهابیان تکفیری. عده زیادی به خاکخون کشیده شدن، عده زیادی مجروح شدن. اخیراً هم در کراچی 150 کیلو مواد منفجره 45 انسان رو کشتن، صدها نفر رو هم زخمی کردن. همه از شیعیان. ما نمیتوانیم سکوت کنیم، ما نمیتوانیم سکوت کنیم، محکوم نکنیم، اقدام نکنیم.
اللهم عجل ولیک الفرج. خیلی ممنون هستم از همراهی و همدلی شما بینندگان عزیز و ارجمند با شبکه جهانی ولایت، برنامه سراب وهابیت، که خب بخشی از جنایات وهابیت ملعون و خونخوار رو با هم دیدیم که در پاکستان تصاویرش تقدیم حضور شما شد و گفتار دوتن از مراجع اعظم تقلید، حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی و حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی، و آرزوی علو درجات داریم برای همه کسانی که در این راه جانشون رو از دست دادن. خب ما تقریبا 30 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه در خدمت عزیزان بیننده خواهیم بود. دوستان لطف بفرمایید ارتباطشون با ما برقرار میشه، صدای گیرنده‌هاشون رو ببندن، فقط از طریق تلفن صدای ما رو بشنوند و عنایت بفرمایید. هم عزیزان شیعه و هم عزیزان اهل سنت در نهایت ادب، خضوع و فروتنی انشالله در خدمتتون باشیم و اگه نکته‌ای هست ما شنونده خواهیم بود و اگر سوالی هم باشه باز در خدمت شما خواهیم بود. سرکار خانم قیاسی از تهران، به شما سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مرضی توانا، آقای اسماعیلی و کارشناسای محترم برنامه‌تون.
ممنون و متشکر هستم. اگر که کمی بلندتر صحبت بکنید خانم قیاسی ممنون میشم، در خدمتون هستیم.
بله. حقیقتش در رابطه با این صحنه‌ای که الان برنامه سراب وهابیت نشون دادن، میخواستم بگم که علت این که مراجع اعظم میگن که باید سکوت کرد، باید دست اقدام نزد و بالاخره اقدامی نکرد چیه؟ چرا نباید شیعه و سنی جلوی اینجور چیزها سکوت کنن، اینجور کشتار نباید مقابله کرد؟ مگه حضرت علی جنگ نهروان رو با خوارج انجام ندادن؟ خب اینا هم الان خوارج زمان ما هستن، پس ما هم باید به تبعیت از حضرت علی باید با اینها مقابله کنیم. میخواستم ببینم علتش چیه.
البته خانم قیاسی منظورتون اینه که شاید در واقع عملیات تلافی جویانه یا انتحاری، یعنی منظور
و الا
بحث محکومیت و موضع گرفتن و اینها که درسته؟
بله
درست.
آیا اسماعیلی در واقع انتحاری نه، ولی بالاخره باید با اینها مقابله کرد که اینها بیشتر از این نشن.
درست.
میخواستم اگه اساتید محترم صلاح میدونن جواب پرسش منو بهم بدن.
درست. خیلی متشکریم از شما. انشالله توضیحات اساتید رو خواهیم داشت. برای شما آرزو سلامتی داریم خانم قیاسی. خیلی لطف کردید تماس گرفتید. خدا نگهدارتون. اما بیننده بعدی ما از عزیزان اهل سنت هستن. محمد آقا از ایران شهر. به شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه محمد آقا.
سلام. سلام بر شما و بینندگان عزیز.
سلامت باشین.
من از من خواستم همین بپرسم از این علمای اهل تشیع و اهل تصنع. اینا قبلا مثلا 20 سال 30 سال این برنامه نبودن. حالا این اهل سنت به جان شیعه افتاده و اهل تشیع به جان اهل سنت. مثلا شما میگید که آل وهابیان، من وهابیان اینا میگن که شیعه آل سنت میگن اینا وهابیان. صاحب خیر اینا را همتون بینید با هم بشینید با هم یک میز که الان اینجا نشسته دارم شما را تماشا میکنم، همینطور بشینید آل سنت و آل تشیع اینا بشینن با هم مثلا مسئلهشون حل کنن، علمایشون البته یعنی اهمی که من خودم کامی هم نمیدونم، ولی اینا چرا حالا سیستان و بلوچستان ما مثلا 30-40 سال با هم داریم زندگی، حالا تشریع حالا تشنم، ولی ایغت که قبلا محبت داشتم با پرس فاتی هم میگم نمیدونم فاتی میگی روزا خونی ها الان تو میگیم که بعدشون میگم بعد داشتنی ما هنرم رفتیم نگاه کردیم مثلا یک که بطال سنت مثلا وفات کرده اینا همهشون آلت شو هم سایوی نا رفتان خونی نا هم دیگر تسلیت کردن ولی آلت سنم هم با رفتان پیشه حال تشیو هنر تشیو کرد ولی این ادم این ده 15 سال 20 سال این طرفی اینا اختلاف دارم درست میکنم نمیدارم شما مثلا میگی که اینا ما بیتر تبلیغ میکنم علمای شما علمای آل سنت ولی من به نظر من اینا روز در بدتر میشن.
آقای محمد آقا، آقای محمد آقا، اختلافات علمی و حالا اعتقادی یک مباحثی است که از قبل هم بوده، الان هم میشینن با هم گفتگو میکنن. تو همین شبکه جهانی ولایت ما عزیزان اهل سنت رو آوردیم و بارها اساتید و کارشناسان خوب این برنامه اعلام کردن که ما آمادگی گفتگو، صحبت، مناظره، بحث علمی رو داریم. اما اون چیزی که هست و باید شما هم بهش عنایت داشته باشید اینه که وهابیت به دنبال کشتار مسلمانان و شیعیان هست و اعتقادی به گفتگو، به صحبت اینها نداره و در واقع میخواد اعتقادات به آن چیزی که داره با زور، با کشتار، با جنایت به همه عالم ثابت کنه. شما این رو قبول دارین؟
اینا من قبول دارم، بل نباید این طور بشه. اینا علما با خودشون بین خودشون حل میکردن.
درسته.
درسته. ولی الان من از 30 سال 40 سال سن من از 30 به بالا از اون موقعی تا الان تایم 10 سال جلوتر این عرفانه بودن مثلا 20 سال جلوتر، ولی الان اینا دارن عرف میخوان که درستش کنن که بهتر بشه ولی بدتر بشه الان.
محمد آقا
بله
ببینید، اولا این اختلافاتی که هستش و وهابیت به جان مسلمان ها افتاده تو این 20 سال 30 سال نیست. ببینید شما چه مذهبی داری؟
ما اهل سنت هم نیستیم.
میدونم اهل سنت حنفی، شافعی، مالکی.
حنفیه.
آفرین. خب یکی از علمای بزرگ شما شخصیتی است به نام ابن عابدین حنفی. خب ایشون زمانی که محمد ابن عبدالوهاب رئیس فرقه وهابیه حضور داشته و زنده بوده، ابن عابدین هم زنده بوده، زمانی که محمد ابن عبدالوهاب جنایاتی علیه مسلمان ها انجام میداده ابن عابدین شاهد بوده، اون جنایات دیده. ایشون یک کتابی داره به نام رد المحتار علی در المختار، اگه دوستان مانیتور من رو نمایش بدن.
بله
مانیتور بله. ببینید رد المحتار علی در المختار، خب نویسنده ابن عابدین که از علمای حنفی مذهب هستش، در جلد ششم کتاب الجزء السادس جلد ششم مطلبی رو میاد بیان میکنه صفحه 413 جلد 6 صفحه 413 ببینید کتاب الجهاد باب البغات صفحه 413 بعد میگه مطلبون فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا، میگه من میخوام در مورد پیروان محمد ابن عبدالوهابی صحبت بکنم که خوارج زمان ما هستن. بعد میگه لکنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون، این آقایون وهابی اعتقادشونه که فقط خودشون مسلمانن، و ان من خالف اعتقادهم مشرکون، هر کسی مخالفشون باشه مشرکن، و سباه به ذالک قتل اهل سنه و قتل علما هم. میگه اینا با این تفکری که داشتن که فقط خودمون مسلمان و دیگران مشرکن، کشتن اهل سنت و علمای سنی رو جایز میشمردن، میگفتن میشه علمای سنی کش، میشه مردم سنی رو کش و باید هم کش. این حرف ابن عابدینه. ابن عابدین مال کیه؟ دقت بکنین، ابن عابدین زمان محمد ابن عبدالوهاب هستش، حالا تاریخ فوتش رو اینجا نزده ولی ایشون در زمان محمد ابن عبدالوهاب بوده. محمد ابن عبدالوهاب 1200 حدود 7 از دنیا رفته، یعنی مال 200 خورده ای سال قبله ابن عابدین. این اختلافات مال این 20 ساله نیست، از قدیم این اختلاف و وهابیت با مسلمان داشته، نه شیعه به جون سنی افتاده نه سنی به جون شیعه، بلکه وهابی به جان شیعه و سنی افتاده. اینجوری قضاوت نفرمایید شما.
نه من اینو گفتم جناب آجاغا، من اینو گفتم که مثلا الان امنه که روز که اینا داره این برنامه تلویزیونی درست شدم این اختلافات بیشتر شدم، اون موقعی که نبودن
این برنامه. نه نگاه کنین، این برنامه ها بحث علمی میشه، تو این برنامه نه شیعه میگه سنی نعوذ بالله کافره، نه سنی میگه نعوذ بالله شیعه کافره، هیچ چیزی هم حرفی نمیزنه اینجا. اینجا این بحث علمی ارائه میشه و نام برنامه ما هم سراب وهابیته، یعنی ما طرفدارمون نه اهل سنت نه شیعه، ما فقط با وهابیت کار داریم.
آقا متوجه شدم حرفت را، ولی اصلا حالا شما گفتید که وهابیت بعضیشون مثلا آقای غزنی، من همیشه این شبکه رو نگاه میکنم. خب اون آقای یزدی کم دو تا جوان دیگه، اون اسمش من نه یادم نمون.
چرا میشه دوباره تکرار بکنیم؟
اما اون یک دیگه جوان هست،
جوان دیگه. خب
اسمش از یادم رفت فعلا، ولی اینا عزت امیدم همیشه که باید شو میشه بیشتر میگم آل سنت. ولی خب من اینه میگم مثلا 30 سال قبل
نگاه کنید محمد آقای عزیز. ببینید شما
یک دقیقه جناب، یک دقیقه من همه شما گفتم تو دنیا دو تا مسلمانه، یکی آل سفنون یکی آل سشیو. ولی الان این امریکا همه با انگلیس همه برنامه ریزی کردن، نمیدونم که الان اصلا خودم با کدوم این بشه با کدوم بخاطره یکی میگه این بره یکی. ولی ازدم شما برم خودشون بشینن ام اختلافاتشون خودشون حل کنن، ولی این بیچاره بی سواد مسلمان مثلا مثل یک دیگه تاکید سواد نداره، میگه حتما دیگه این یک دشمن یک کم دیگه هستن.
ما که از خدامون هست محمد آقا، ما از خدامون هست، برادران اهل سنت تشریف بیارن اینجا در این شبکه، ما همه امکاناتی فراهم میکنیم بیان و با هم بحث علمی بکنیم. منتها خب آقایون که تشریف نمیارن، ما خیلی محترمانه بدون کوچکترین اهانتی در این برنامه، حالا نه برنامه سر و وهابیت، در برنامه‌های دیگه مطالبی رو از کتاب‌های معتبر اهل سنت دوستان میگن، میگن بالاخره علما بیان این مسئله رو حل بکنن که تکلیف امثال محمد آقا روشن بشه.
حاجی آقا الان مثلا عالم تو ما شما دیدم حقیقت زیادم راضی مر پای شما خوب خدا خودم بی سوادم، ولی میدونم که پس ما خوب قشنگ اولان روشن آمیده. ولی بعدشون از اینا میگن مثلا بابا رو عمر و عثمان اینا هر موقعی از چی کردن اون 1400 خورد سال جلوتر بوده، اونا جوابگوشون خودشون هستن. بعدشون از برادر همی طوری میگم جناب،
یعنی شما میفهمید ما گذشته رو کاری نداشته باشیم؟
خودشون بگردن خودشون، ما شما
میخوایم الان مسلمان واقعی بشه. خب ببین محمد آقا، من آخرین جمله رو بگم دیگه، بیننده های دیگه هم پشت خط هستن. ببینید قرآن کتابیه که برای ما الگوه، شما از اول تا آخر قرآن نگاه بکنید، انقدر از اقوام گذشته گفته تا به امروز که نگو نپرس، یعنی هم از خلافاشون گفته، هم از خوبیاشون گفته، همه چی. ما هم حرفمون اینه، نمیشه گذشته رو نادیده گرفت، چون گذشته آینه برای آینده است، چراغ راه آینده هستش.
محمد آقا خیلی ممنونیم از شما، تشکر از شما، تشکر از اینکه تماس گرفتید و نکاتی گفتید، انشالله که موفق و پیروز باشید. آقای رضایی از خمینی شهر عزیزان شیعه ما هستن، به شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه. آقای رضایی، خب دوستان ما تا فرمان به ما بگن که آقای رضایی ارتباطشون برقرار یا نه. آقای رضایی سلام به شما. خب آقای فاروق، آقای فاروق از عزیزان اهل سنت ما هستن، دوستانم به من بگن اهل کجا هستن، تماس گرفتن از ورامین. سلام به شما.
سلام، خسته نباشید استاد بزرگ.
خیلی متشکرم، بفرمایید
استاد. ما اهل افغانستان
جان.
من از افغانستان
از افغانستان تماس گرفتید، خب بسیار خوب، در خدمتیم.
عرض کنم خدمت شما که این کلیپی که شما پخش کردید ما دیدیم، واقعا انسان متاثر میشه، متاسف میشه که چرا انسان به عنوان یک انسان نه مسلمان چرا باید اینطوری مردم قتل عام بکنن. ما اینو محکوم میکنیم.
درست.
چه در عراق، چه در افغانستان، چه در پاکستان، چه در بحرین، هر جای دنیا که یک انسان نه یک مسلمان نه یک شیعه وقتی اینطوری کشته بشه دست جمعی قتل عام میشه، انسان واقعا متاثر میشه، متاسف میشه، انسان قلبش جریه دار میشه. چرا باید این کار بشه؟ یک کسی که مسلمان نه انسان باشه، یک کافر دلش به درد میاد که چرا زن بچه کودک اینطوری باید کشته بشه. این از این.
بله.
که اصلا اونا سنی نیست، اونا اصلا مسلمان نیست. اما تو که آیه قرآن، آیه شریفه قرآن شما در ابتدایی کلیپ اونجا گذاشت تلاوت کردید، آخر کسی که یک نفس همت قتل کنه، این نفس نگفته که نفس شیعه باشه مسلمان باشه، یک نفس هر انسان را که عمدن قتل کنه، مثل که تمام انسان ها را عمدن قتل کنه.
درست.
به قتل رسونه. این از این. منتها گلاله که من از برادرای شیعه دارم اینه که زیارت عاشورا قسمتی که سلام میده به امام حسین بسیار خوب زیبا جالب، اما قسمتی که لعن میکنن، یعنی در هر مسجدی که بری ده تا قرآن پیدا نمیشه، تا 100 تا 200 تا زیارت عاشورا اونجا میخونن، بعد از نماز به جای قرآن بخونه، به جای که دعا بخونه شروع میکنه اللهم الله،
آقای فاروق عزیز نه من همین نکترتون اصلاح بکنم. آقای فاروق شما یه چیزی گفتید که خب خودتون دارید میگید که در ایران در واقع حضور دارید و میدانید اتفاقا در همه مساجد ما قرآن هست و در همه مساجد و اکثر مساجد ما معمولا بعد از نماز یک صفحه قرآن تلاوت میشه، به این شکل که گفتید نبود. خواستم اصلاح بکنم، بفرمید.
من که اصلا زیاد شما با این موافق یا مخالف میخوام از شما بپرسم که این قسمت لعن که لعن میکنن وقت آدم مدینه میره مکه میره یک جایی رو بوس میکنه میگه پیغمبر اینجا پاشو گذاشته، پیغمبر اینجا نماز خونده، پیغمبر اینجا قدم گذاشته. ما کسی که 1300 سال پیش از فوت کرده رفته، حالا بینش اختلاف بوده یا نبوده کاری با اون نداریم. ما سزاوار نیست که ما شروع کنیم به لعن کردن. ما به جای که قرآن بخوانیم، به جای که یعنی مقام حضرت علی، مقام امام حسین که ما فلاش بشیم از لعن، از لعن کردن ابوبکر، عمر، عثمان، عایشه بالا نمیره که بالا بره. ما اینا لعن کنیم بگیم ما مقام علی بره بالا، ما با عایشه لعن کنیم بگیم مقام امام حسین بالا بره. همینطور که در جنگ جمل وقتی که عایشه در مقابل حضرت علی شمشیر میکشه 30-40 هزار به یک روایت 50 هزار نفر کشته میشه، حضرت علی با عزت و احترام عایشه ام المؤمنین برمیگردونه به خانه پیغمبر. وقتی حضرت علی احترام میگذارد شایسته است که همه مسلمان احترام بگذارند، نه تنها به دین اسلام، نه تنها به خلفا، به همه ادیان. من نظرم اینه که افرادگری در هیچ دین درست نیست، چه مسیحی باشه، چه مسلمان باشه، چه غیر مسلمان باشه. این جاهل ها سوء استفاده میکنن، میگه شیعان رفت، میگه شیعان لعن میکنه، شیعان صحابه رو لعن میکنه، اینا خونش روایه، اینا خونش
روایه. آقای آقا فاروق
جان،
شما کسی رو لعن نمیکنی؟
من یزید لعن میکنم.
کیو؟
یزید.
یزید.
خب پس یزید رو لعن میکنید، دیگه کسی رو لعن نمیکنید، فقط یزید رو لعن میکنید؟
یزید و پیروان یزید رو لعن میکنیم.
خب پس یزید و پیروان، پس شما اهل لعن هستین، دیگه چه کسی رو لعن میکنیم؟
ما قضاوت رو بگذاریم برای خدا. ببین ما میگیم یزید رو رحمت خدا خارج.
خب نه ببینید، اگر شما ببینید شما خودتون گفتید من یزید رو لعن میکنم، پیروان یزید هم لعن میکنم، حتما کسان دیگه ای، کسانی که دروغگو هستن، کسانی که اهل نیرنگ هستن، همونطور که قرآن لعنت کرده، لعنت الله علی القوم قوم ظالمین، ظالمین رو لعنت کرده، دروغگو رو لعنت کرده، رسول گرامی اسلام لعنت کرده. اگه شما میگفتی، شما خود گفتی من لعنت میکنم، یزید رو لعنت میکنم، پیروانش هم لعنت میکنم. خب پس بنابراین شما خودت اعتقاد داری افرادی در تاریخ هستند که باید مورد لعن قرار بگیرن. لعن هم یعنی درخواست دوری از رحمت خدا، یعنی خدایا یزیدی که این ظلم رو انجام داده از رحمت خدا دور بکن. و این فرهنگ، فرهنگ قرآنیه، فرهنگ رسول گرامی اسلام هستش. ما این درس بریم از قرآن میگیریم. اگه کسی بگه من قرآن میخونم و لعن نمیکنم، خلاف قرآن عمل کرده، چون قرآن فرامون لعن اتفاق افتاد. درسته یا نه؟
اجازه میدیم
خدمت شما.
تو قرآن میگه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. شما خدای مشرکین را فوش ندین.
شما گفتین سب. آقای شما گفتین لن. اینی که الان میگین سبه، سب با لن متفاوته. ما در زیارت عاشورا سب نداریم، لن داریم. ما فکر میکنم همه فقرات لن رو شما با ما مشترک باشین. آیا شما یزید رو گفتین لن میکنید، پیروان یزید هم لن میکنید؟ آیا شما اولین کسانی که ظلم به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر کردن لعن میکنید یا نمیکنید؟
جناب استاد، ما وقتی به عنوان یک مسلمان، کسی که نواسه پیغمبر به شهادت میرسانه، بعد از شهادت 40 شبانه روز قریه به قریه، استان به استان، سرش رو نیزه میزنه میشرخونه، هر انسانی نه مسلمانی، هر انسانی لعنت میکنه، هر انسانی که باشه این عمل نفی میکنه، اصلا غیر مسلمان. این عمل نفر کنه که نواسه خدا و نواسه رسول خدا. امام حسین کسی بود که در کوچه مدینه امام حسین و امام حسین پیغمبر بود شالهاشو میشون.
خب آقای فاروق خیلی ممنونیم از شما. بالاخره شما حالا ما توی بحث برنامه سر و وهابیت خیلی بنا نداریم وارد این مباحث بشیم. اگه خواستید تو برنامه‌های بعدی هم میتونید تماس بگیرید، نکاتی که به ذهنتون میرسه بیان بفرمایید. بیننده بعدی هم پشت خط هستن، آقای شکیب مهر از بروجرد، اگر اشتباه نکنم به شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم. علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و سایر بینندگان و همچنین سروران عزیزی که در استودیو تشریف دارن. خدمتتون عرض میکنم که در رابطه با بحث وهابیت خب مطالب زیاده، اما من میخواستم این رو به شکل خلاصه خدمتون عرض بکنم و خدمت بینندگان عزیز که از دل این فرقه منحط و در حقیقت فاسد ما میبینیم که امثال بن لادن ها و امثال ابو مسعب زرقاوی که دیگه میدونن بینندگان عزیز و در حقیقت پرونده اینها رو بیشتر از همه ملت ما میدونن، از جمله دیپلمات های ما رو در افغانستان به شهادت رسوندن، از جمله خود ابو مسعب زرقاوی چقدر از مردم مسلمان عراق رو چه شیعه و چه سنی به شهادت رسوند. و جالبه که میگن که سفیانی که جزء در حقیقت علائم اصلی ظهور هستن، جالبه که از علائمی که از ایشون میگن و از خلق و خو و در راه و روشش، جالبه که خیلی نزدیک است به افکارش، به افکار این فرقه، و از جمله این که خیلی علاقه داره به این که شیعیان رو ازشون کشتار بکنه و جالبه که میره به طرف عراق و اماکن متبرکه عراق رو ویران میکنه و عده زیادی از شیعیان رو به شهادت میرسونه. این رو من یک نکته. ولی جالبه که از دل شیعه اون وقت ما میبینیم که یک گروهی مثل حزب الله همیشه قهرمان لبنان در میاد، حزب اللهی که باعث شد هیمنه رژیم صهیونیستی برای همیشه و در حقیقت اولین بار، گروهی بود که اولین بار این کارو کرد، ولی برای همیشه اون هیمنه پوشالی این رژیم ددمنش و کودک‌کش رو ما میبینیم که این حزب الهی که از دل شیعه اثناعشری در اومد این هیمنه رو از بین برد و الان میبینیم که اسرائیل چقدر خار شده. و واقعا به نظر من خود همین ها اون وقت شما نگاه میکنی از دل گروه وهابیت چه تفکری در میاد، گروه عبدالمالک ریگی، شما نگاه میکنی که چقدر از ملت مسلمان ایران و برادران عزیز هم شیعه و هم سنی رو این انسان فریب خورده به شهادت رسون. و عجیبه که خیلی اخلاق این فرقه منحط شبیه خوارج هست.
بله.
و در حقیقت حضرت علی، حالا سرداران گرامی اگه احساس میکنن که من تو این قضیه به هر حال چون بحث تخصصی من تخصصم بیشتر سیاسیه، حضرت علی در نهج البلاغه میفرماین که به یارانشون میگن که شما با خوارج با قرآن احتجاج نکنید، چرا که اونها قرآن یک مباحث کلی داره. و جالبه که این فرقه منحط وهابیت هم فقط میگن قرآن، فقط میگن قرآن، گویی که اصلا حضرت پیامبر و احادیثش وجود ندارند و اهل بیت پیامبر این همه پیامبر سفارش کرد سفارش نکرده از اول. من همین مطالب رو فکر میکنم که
بسیار خوب.
بله
ممنونیم از شما آقای شکیب مهر، خیلی لطف فرمودید.
من از شهر بروجرد، شهر علمای بزرگ همچون علامه بحرالعلوم که حضرت امام در چهل حدیثش میفرمایند که ایشون مکرر خدمت امام زمان میرسید، و همچون شهر مرجع تام شیعیان جهان حضرت آیت الله العظما بروجردی مزاحمتون میشم که ایشون در اثر تلاش های ایشون این مرد خدایی شیخ الازهر در اون زمان اعلام کرد که شیعه پنجمین مذهب رسمی جهان اسلامه و ما افتخار میکنیم به وجود این بزرگان. حاج آقا اگر اجازه بدید من قبل از این که دیگه از خدمتتون مرخص بشم فقط یک سوال داشتم، این همیشه برای خودم سوال بوده، شاید شما در خیلی از برنامه‌ها این رو مطرح کرده باشید ولی متأسفانه من جدیداً به جمع بینندگان شما پیوستم. می‌خواستم سوال بکنم که اونها خیلی روی این قضیه منو میدن که چرا اگر اینقدر امامت مهمه چرا در قرآن آیه‌ای به این عنوان، ولو این که مثلا فرض کن نماز، خب شاید فرض کن پیامبر جزئیاتش رو گفته ولی به هر حال به شکل کلی در قرآن هست. اونها میگن چرا بحث امامت که شما ادعا میکنید که جزء اصول دینتون هست، مذهبتون هست، در قرآن نیومده. اگر اینو بفرمایید بنده خیلی خوشحال میشم.
خیلی متشکرم از شما،
از همه شما عزیزان و به وجود شما افتخار میکنیم.
ممنونم. التماس دعا، خدا نگهدارتون باشه. التماس دعا. خب در خدمتتون هستم. آقای عباس نکته‌ای می‌خواستید بگید؟
از آقا خدا تو خواستم با شکیب مهر بگم، شما اسم علمای بروجرد رو آوردین، آقای روستایی رو از قلم انداخت. ایشون هم اهل بروجرد و همشهری آقای شکیب مهر. از آن خدمتتون که واقعا حالا انصافا
بروجرد علمای بزرگواری داشته و مثلا داره و انشالله خدا علمایی که به رحمت خدا رفتن غریق رحمت کنه و علمایی که در غیر حیاتن خصوصا دوست ما خدا سید استاد دوستایی رو حفظ کنه برای ما. از ما خدمتون بیننده دیگه داریم؟
نه ما وقت 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
من خیلی خلاصه عرض بکنم، جناب خانم قیاسی زارن از تهران تماس گرفته بودن، گفتن که چرا ما اقدامی انجام نمیدیم. این نیست که ما اقدام انجام ندیم، اقدام انجام میدیم، باید انجام بدیم، اما اقدام ما به منزله این نیستش که ما تکفیر متقابل بکنیم، ما بیاییم اقدام دست به حمله انتحاری بزنیم، برخوردهایی که اونها انجام میدن ما هم بیاییم همون برخوردها رو انجام بدیم. نه، اقدام ما شفاف سازی، اطلاع رسانی، آگاهی بخشیدن به مسلمان هاست برای اینکه این گروه رو از خودشون دور بکنن، هر مقداری که واکنش مسلمان ها بیشتر باشه نسبت به جنایات وهابیت، هزینه این جنایات برای وهابیت بالا بره، اقدامات اونها کمرنگ خواهد شد، هر مقداری ما باید اینها رو طرد کنیم از جامعه اسلامی. وظیفه ما بحث علمی، کار اطلاع رسانی، محکومیت، اعلام انزجار و تلاش برای آگاهی دادن به همه مسلمان ها است تا اینها طرد بشن از جامعه اسلامی و جایگاهی نداشته باشند. و لذا علمای شیعه به هیچ عنوان در طول تاریخ صلاح ندونستن و الان هم صلاح نمیدونن که ما بیاییم دست به سلاح ببریم، با اینها مقابله نظامی بکنیم، که این به صلاح مسلمان‌ها و اسلام نیست. نکته هم آقا فاروق گفتن که البته من تشکر میکنم از آقا فاروق که محکوم کردن جنایات وهابیت رو و واکنش نشون دادن نسبت به این اقدامات که انجام میدن، اما اینکه ما واقعا بیاییم بحث لن رو میکنم همون موقع پاسخ ایشون رو دادم، اینکه ما بیاییم بگیم آقا با حذف یک سری حذف اعتقادات عامه در حالا بین اهل سنت در بین شیعه بیاییم ما سعی کنیم اختلافات رو این شکلی کنار بذاریم، روش روش مناسبی نیست. ما به اعتقادات هم دیگه احترام بگذاریم. اگر شما یزید تنها رو ملعون میدونید با تابعین شما، برخی از افراد دیگر هست که معتقدیم جنایات اونو اگر از یزید کمتر نباشه، بیشتر نباشه، کمتر نیست. خب اعتقاد ما طلب دور شدن از رحمت خدا میکنیم. اگر خدا صلاح میدونه و اونها رو ظالم میدونه و مستحق میدونه، خب عمل میکنه به دعای ما. اگر ندونه این اتفاق نمیفته. این چی نیست؟ این بحث با بحث سب و دشنام دادن کاملا مسئله متفاوتی است. اما اینکه کلا گفتن که مطرح نکنیم مسائل رو، نکات رو، حتی بحث قضیه 1100 سال پیش اتفاق افتاده، ما اتفاقا معتقدیم بعضی از این قضایا برمیگرده به صدر اسلام. یعنی اگر امروزه به این راحتی وهابیت داره جنایت میکنه، این درسی است که از بنی امیه داره، از رفتار و اقدامی است که یزید انجام داده. اگر اون روز به این راحتی زن و بچه اهل بیت پیغمبر به اسارت نمی‌رفتن، الان اتفاق نمی‌افتاد. اگر به اون راحتی اون جنایات رو انجام نمی‌دادن، الان به این شکل با مسلمان‌ها برخورد نمی‌شد.
ما دیگه وقتمون تمام شده، منتها آقای عرض کنم شکیب مهرم یه سوال پرسیدن، این رو پس اجازه بدید تو برنامه‌های بعدی ما بهش بپردازیم.
من در حد یک دقیقه جوابش میدم. بله. عرض کنم که اینی که یه نکته از آقا فاروق مونده، یک نکته هم که جناب آقای شکیب مهر همشهری ما پرسیدن. عرض کنم که اینی که آقای شکیب مهر گفت که شما بله جنگ جمل حالا اتفاق افتاده 34000 نفر کشته شده، از امیر با احترام برخورد کرد، چرا شما مطرح می‌کنید؟ خب ایشون، من خواهشی که دارم از بینندگان عزیزمون امثال آقا فاروق و دیگران، همه تاریخ رو نقل بکنن، بیان بگن که حضرت امیر علیه السلام چه اعتراضایی به عایشه کرد، بیان رو بگن که زنان پیامبر همچون ام المؤمنین حضرت ام سلمه سلام الله علیها چه برخوردی با عایشه کرد، اینها رو بگن. خب ایشون میگه بله حضرت امیر با خوب برخورد کرد. خب بله ما که شکی نداریم، اما چه برخوری در مقابل
لطف و مرحمت حضرت؟ بله اون بعد از جنگ حتی با قدرتی که داشت،
بله من تعجبم که آقا فاروق میخواد خون 34000 نفر رو نادیده بگیره بعد بگه نه هیچی نگید. این در مورد آقا فاروق. اما در مورد این نکته‌ای که جناب آقای شکیب مهر فرمودن، ببینید برادر عزیز، اصل امامت یک اصلیه که در قرآن ثابت شده که الهیه. تفاوت ما اینجا با اهل سنت اینه، اهل سنت میگن بحث امامت و خلافت بحث مردمیه، انتخاب مردمیه، ما شیعیان میگیم الهیه. خب در قرآن تأکید بر الهی بودن قرآن امامت شده. ببینید این یا خداوند خطاب به حضرت ابراهیم میفرماد انی جائل کل الناس اماما، ما شما را امام قرار دادیم. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم. یا وجعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما اونها را ائمه قرار دادیم که مایه هدایت باشن. از این سه آیه که من قرائت کردم و برخی دیگر از آیات به دست میاد که جایگاه امامت و خلافت یک جایگاه الهیه و مردمی نیست و اصل امامتی که ما داریم میگیم از اصول دین و الهیه در قرآن تصریح شده و تاکید شده.
بسیار ممنون هستم. حالا انشالله آقای شکیب مهر عزیز اگر بخوان اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب بکنن میتونن هم به سایت شبکه ولایت یا به سایت مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر مراجعه کنن. تو این زمینه اونجا مطلب خیلی زیاد هست، اونجا هم مطالبی رو میتونن در واقع به دست بیارن. آقای عباسی عزیز از شما ممنون هستم. آقای روسایی عزیز از شما ممنون هستم. این فکر میکنم آخرین برنامه سراب وهابیت در سال 1391 هست که تقدیم حضور شما میشه و در واقع حسن ختام این برنامه هم ولادت با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بود. داشتم نگاه میکردم به آمار کسانی که نامگذاری کردن و اسم خودشون رو، اسم بچه‌هاشون رو به نام حضرت زینب گذاشتن. 886413 نفر در ایران اسلامی، آخرین آماری که دادن 886413 نفر نامشون مزین هست و ملقب هست به نام حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. به همه شما تبریک عرض میکنم. این شب سراسر نور و معنویت رو در پناه اهل بیت عصمت و طهارت باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
زینب زینب بیاید بشیم فدای زینب زینب، فرشته با نوای زینب زینب، ترانه داره روی لب، عشق عشق تو آسمون هوای، عشق عشق تو سینه رد پای، عشق 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 تو آسمون هوای، تو سینه رد پای، بهارات بارون بارون دوباره با صدای، بارون بارون صدای گریه های، بارون بارون تو عشق شوق آسمون، بارون بارون دوباره با صدای، بارون بارون صدای گریه های، بارون بارون تو عشق شوق آسمون، عشق عشق تو آسمون هوای، عشق عشق سینه رد پای، عشق عشق بهار عاشقای، عشق 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 تو آسمون هوای، دست دست دارن میان دلای، خسته خسته صدای بلبلای، مسته مسته که مستن از می علا، یاره یاره ستاره ای که جلوه داره داره.